أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتبرون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. چند نکته مربوط به آیه قبل مونده است که باید مطرح بشود. اول اینکه برخی از مفسرین فکر می‌کردند که اسلام مسئله مالکیت را امضا نکرده است و المال مال الله و الاغنیاء وکلاء الله، هیچ گونه مالکیتی نیست. و بعضی از آیاتی که ظاهرش دارد اموالهم اموالکم، به این هم پاسخ دادن، گفتن که این گونه از اضافه ها با ادنا ملابست و مناسبت تأمین می شود. در اضافه ادنا ملابسه کافی است. همین که شخص حق تصرف دارد و تصرف در مال برای او مباح است، صادق است که بگوین این مال اوست. لازم نیست که این شخص مالک باشد. مثل این که غذایی که برای مهمان می آورند می گوین این مال شماست، این حق شماست، در حالی که مهماندار اون غذا را به مهمان تملیک نمی کند بلکه برای مهمان اباحه می کند. این اباحه خاصه است نه تملیک. معذالک در عرف می گوین این مال شماست. خب پس المال مال الله و الاغنیاء وکلاء الله مثلا. و انسان هیچ نحو مالکیتی ندارد و اسلام مالکیت بی معنا را امضا نکرده است، فقط حق الاختصاص است و حق الانتفاع. به بعضی از آیاتی هم استفاده کردن، نظیر آیه سوره نحل که در اونجا خداوند می‌فرماید به این که ازواج را برای شما خلق کرده است. آیه 72 سوره نحل این است که والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتا. هرگز ازواج مال شوهرها نیست، هرگز بنین و فرزندان مال انسان نیستند، هرگز احفاد و نوه‌ها مال انسان نیستند، ولی یک ارتباطی به انسان دارند. پس خلاصه حرف این مفسر مرحوم این است که اصل المال مال خداست و انسان مالک مال نیست، بلکه حق تصرف دارد و اباحه تصرف برای اوست نه مالکیت. و این تعبیراتی که در قرآن کریم آمده است که اموالهم اموالکم و مانند آن، در این اضافه ادنا ملابسه کافی است. چه این که در آیه 72 سوره نحل با اینکه ازواج ابنا احفاد مال انسان نیست، ولی خدا به انسان اضافه کرد. این مطلب همونطور که در خلال بحث ها بحث رسید ناتمام است، برای اینکه مسئله تکوین باید خارج از بحث باشد. هیچ چیزی ملک هیچ کسی نیست در نظام تکوین. لله ملک السماوات والارض. هیچ چیزی مال هیچ کس نیست. انسان مالک اعضا و جواره خود نیست که رسد به مالک متاها که از او بیرون است. در قرآن کریم فرمود اما یملک السمع والابصار، که این ام منقطعه هست به معنی بل. اما یملک السمع والابصار نظیر اما یجیب المستر، یعنی اون کسی که مالک چشم و گوش است او خداست. یا اون کس که مضطر را اجابت می کند و دیگران از اجابت مضطر عاجزند، او خداست. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یعنی اونها که شما ادعا می کنید آلهه نیستن، خدا نیستن، اون کسی که بتواند مضطر را دریابد او خداست. و همچنین امن یملک و سمع و الابصار، یعنی اون کسی که مالک سمع و بصر است او خداست. خب در نظام تکوین انسان مالک چشم و گوش خودش هم نیست، گاهی چشم رو باز کرده هنوز نبسته و قدرت بستن از او گرفته شده میمیرد، در حال چشم باز میمیرد. این چی نیست که چشم در اختیار انسان باشد، گوش در اختیار انسان باشد و ماننده. این مال نظام تکوین. در نظام تکوین مثقال ذره ای را غیر خدا مالک نیست، این درسته. در نظام تشریعی مربوط است به کیفیت قرارداد الهی. ذات اقدس اله در مسائل حقوقی، در مسائل فقهی اصل مالکیت را امضا کرده است و این کلمه لامی که به کار رفته مثل لرجال نصیب و مکتسبو، یا اضافهی که دارد اموالهم لا توتو صفحا اموالکم یا آتو الیتاما اموالهم، این اضافه اضافه مالکیت است و نه اختصاص، مگر اینکه ما قرینه داشته باشیم که لام لام اختصاص است، لام مالکیت نیست. نظیر الجلول الفرس که گفتن این مالکیت نیست، اختصاص است چون قرینه است. ولی این گونه از تعبیرات این در اطلاق منصرف الیهش همون مالکیت است. و آیه 72 سوره مبارکه نحل هم محفوف به قرینه است، برای اینکه اصلا ازواج و ابناء و احفاد ملک نیستند تا ما بگوییم مال پدرانشونن یا مال پدرانشون نیستن. وقتی محفوف به قرینه شد معلوم می شود که این جای صرف اضافه کافی است. قرینه گاهی این است که احد الطرفین صلاحیت برای مالکیت ندارد، نظیر الجلول الفرس، یا نه اون طرف دیگر اصلا صلاحیت برای ملک ندارد مثل ازواج و ابناء و احفاد. اینا نمیتونن مال باشه، اینا که مال نیستن که، اینا انسانن. در این گونه از موارد که محفوف به قرینه است به این موارد نمیشه استشهاد کرد. در نوع مواردی که خدا مال را به افرادی که کسب کردن اسناد میده ظاهرش مالکیت است. و در مسئله زکات هم دارد که خداوند در اموال اغنیا سهمی برای فقرا قرار داد، یا در سوره معارج دارد که الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بنابراین اصل مالکیت به عنوان یک نظام حقوقی و فقهی در اسلام تشریع شده است. نباید مسائل تکوین را با تشریع خلط کرد اولا، و نباید نسبت‌هایی که بین انسان‌هاست بعضهم به بعض با نسبتی که انسان‌ها با خدا دارن خلط کرد ثانیاً. مسئله تکوین روشن شد که تکویناً هیچ کس مالک هیچی نیست، این درست است و عجز همه هم روشن است. تشریعاً اگر انسان‌ها را با یکدیگر بسنجند اصل مالکیت در اسلام ثابت شده است. اگر انسان‌ها را نسبت به ذات اقدس اله بسنجن البته مالکیت نیست. فرقش این است که اگر فردی از فرد دیگر چیز بخواهد، این میتواند بگوید مال من است، من نمیدهم، لا یحل مال امرئ الا بنفسه. اما اگر ذات اقدس اله چیزی را از کسی خواست، این نمیتواند بگوید من مالکم و اختیارش به دست من است، من نمیدهم. اینجاست که افراد نسبت به ذات اقدس اله مالک نیستن، نه تشریعن و نه تکوینن. تکوینن که واضح هست، تشریعن هم طبق همه این ادله و ظواهر آیاتی که نقل شد. مطلب دوم آن است که بخل ورزیدن و امساک از پرداخت حق واجب و بخل در ادای حقوق واجب با نفاق یه رابطه مرموزی دارن. چون اگر کسی واقعا مسلمان است و عبد اله است، این از ادای حق واجب بخل نمی ورزد. اگر بخل ورزید معلوم شد زمینه نفاق در او هست، به وسیله همین سیئه کبیره این زمینه نفاق توسعه پیدا میکند، سرانجام منافقاً میمیرد. در سوره مبارکه توبه به این رمز نهانی اشاره کرد: و منهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. گروهی از اینها معاهده کردند که اگر خدا مالی به ما داد ما صدقه بدیم به جز صالحین باشیم. این تمنی در دلهای بسیاری از افراد هست که ای کاش ما هم امکانات مالی می داشتیم، مدرسه می ساختیم، در منگاه می ساختیم، راه احداث می کردیم، قناتی حرف می کردیم و ماننده. این ای کاش را خیلی ها دارد. و من هم من آهد الله، از این مرحله بالاتر معاهده کردم با خدا که لئن آتانا من فضلهی لنصدقن، ما هر آینه صدقه خواهیم داد و لنکونن من الصالحین، با پرداخت این مسائل مالی و صدقه دادن جز صالحین میشونیم. فلما آتاه من فضلهی، وقتی ذات اقدس اله از فضل خودش به اینها مالی داد، بخلو بهی و تولو و هم معرضون، در حال اعراض رو برگردوندن. این تولا و هم معرضون یه حال مؤکده است، اعراض کردن، رو برگردوندن، خیال کردن اون چه که پیدا کردن مال خود اونهاست و میماند. خب قبلا زمینه تمنی در اینها بود و معاهده هم کردن، خدا به اینها مال داد، اینها رو امتحان کرد، دید اینها در امتحان سرفراز بر نیامدن، اعراض کردن. خب کیفری که این گونه افراد دارن چیست؟ این است که فاعقبها نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعده و ما کان یکذبون. خداوند به عنوان عقوبت در عقب این خلاف عهد کردن اینا رو مبتلا به نفاق کرد. بعضی هستن که مبتلا می شوند به یک مرض روحی بعد درمان می شوند، ولی این گونه از افراد مبتلا شدن به یک مرض دامنه‌دار. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، یعنی این نفاق موند برای این بیچاره ها. البته عده‌ای بودن که کفر ورزیدن و توبه کردن، عده‌ای بود نفاق ورزیدن و توبه کردن، اما عده‌ای به نفاق مبتلا شدن و این نفاق مون تا یوم لقاء الله، یوم الاحتضار، یوم البرزخ، یوم القیامه، که آغازش یوم الاحتضار است که از اون بعد دیگه توبه مقبول نیست. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. این یه خطر مهم است که آدم مبتلا بشود به یک مرض غیر قابل علاج، مبتلا بشود به یک گناهی که توفیق توبه را پیدا نکنه. این خطر مال این گناه است. تو این دعای نورانی کمیل ملازم فرمایید که برای هر گناهی اثر خاصی هست: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم تنزل النقم تحبس الدعاء تقطع الرجاء تنزل البلاء. برای هر ذنبی یه اثر سوی هست که بخش از اونها تو این دعای نورانی کمیل آمده. به مرحوم فیض رضوان لاله در وافی اون گناه که یقطع الرجا چیست، اون گناه که یحبس الدعا چیست، اون گناه که ینزل البلا چیست، اون گناه که تنزل النعم چیست، اون گناهی که تغیر النعم چیست، اینا رو مشخص کرده طبق روایات. بعضی از گناه ها نفاق آور است و اون همین بخل ورزیدن در مسائل مالی است. حالا غیر مالم اگر به مال ملحق بشود کمالا یبعود، این چنین است: نعمتی که ذات اقدس اله به انسان داد و صرف این نعمت در جای واجب بود نمستحب و انسان عالمن آمدن بخل ورزی، این شخص سرانجام مبتلا می شود به نفاق. بعضی تو مسائل علمی بخل می‌ورزن، بعضی از داستان‌هایی است که مرحوم شیخ بهائی تو کشکولش نقل کرده که خدمت بعضی از بزرگان علم رفتن مطلبی رو سوال کردن، این از این در به اون در، از این مطلب به اون مطلب، از این شاخه به اون شاخه پیچون که جواب ندهد تا ظهر شد و بعد بهانه این که نماز ظهر رسید و بعد نماز بخونیم، بالاخره جواب این بیچاره رو نداد. خب بعضی ها این بیماری رو دارن تو مسائل علمی، بعضی ها تو مسائل مالی اون بیماری رو دارن. اگر کسی گرفتار این وصف بود فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه، اون چی که در پایان سوره منافقون آمده گرچه به صورت استدلال نمی شود او رو دلیل ذکر کرد، اما به صورت استشهاد یا تأیید می توان همود و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین، تمو تا زنده اید اون انفاق واجبتون را فراموش نکنید و رزق خداست که به دست شما رسیده است، شما هم او را انفاق کنید قبل از اینکه روزی فرا برسد که شما در اون روز، یعنی در حال احتضار بگو رب لولا اخرتنی، که این تحذیز باشد، خدایا اگر تأخیر می انداختی قبض روح مرا تا اینکه فاصدقه، یعنی من برم جزء مصدقین بشوم، یعنی صدقه دهنده ها بشوم، همون طوری که قبل از پیدا کردن و من هم من آهد الله لین آتانا من فضله لنصدقنه، قبل از پیدا کردن مال میگوین مال نصدقن هر آینه جزء متصدقین خواهیم بود، بعض این که پیدا کردند و امساک کردند و بخل برزیدند و حالا دارن میمیرن میگن خدایا یه قدی تأخیر بینداز که از صدقه، که بازم جزء متصدقین میشن. این تمنی خام قبل از پیدا کردن، اون آرزوی خام بعد از پیدا کردن، اینا منافقن میمیرن. این ذیل همون بحث ها و احکام مربوط به منافقین است. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق و اكن من الصالحين، قبل از پیدا کردن این دو آرزو را داشتن، میگفتن که لنصدقن و لنكونن من الصالحين که آیه 75 سوره توبه بود، بعد از پیدا کردن و بخل ورزیدن در حال احتضارم همین دو آرزو دارن که فاصدق و اکن من الصالحین. اینا خلاصه بحث‌ها بود که مربوط به آیه مبارکه ولا یحسبن الذین بود. چرا در خصوص زمین یه حساب دیگری است، اصل المالکیه هم یه مطلب جدایی است. درباره زمین بله چند تا حرف هست، ولی بین مالکیت و اولویت خیلی فرق است. انسان واقعا مهمان است که حق اباحه دارد و جواز تصرف دارد، یا مالک است. در بعضی از آثار سهیمم، اما مسئله ارث گذاری و امثال ذلک نشون میدهد که انسان مالک است. خب اگر مالک بود چه اثر بار بود که الان که ما قائل به اولویتیم و حق الاختصاصیم اثر بار نیست؟ این آقایی که این مفسر مرحومی که آمده گفته به این که حق الاختصاص هست، اباحه تصرف هست، مالکیت، سخن از خدا مالکی است. خب اگر سخن از تکوین است که اولویت و اختصاص هم نیست، چرا صد مالکیت؟ هیچ ذره نسبت به هیچ ذره اولا به تصرف نیست، نه نظام تکوین. برای این که قرآن کریم این مطلب رو به صورت باز برای ما ذکر کرده که چشم و گوش شما که به شما خیلی نزدیک است، مرتب در اختیار شماست، این مال شما نیست. و اگه مال شما بود خدا اجازه میداد که چشم رو ببندید و بمیرید. خب گاه اجازه نمیدادن چشم ببنده و بمیره، همونطور میمیره که اگر کسی نباشه این چشم محتضر رو ببنده منظری بدی پیدا میکنه. خب پس راجع به نظام تکوین نه مالکیت هست، نه اولویت هست، نه حق اختصاص هست، هیچ. در نظام تشریعی ظاهرش ملکیت است، مسئله حقوقی و فقهی بین افراد برقرار است. این دو وقتی نسبت به ذات اقدس اله بسنجن، نه تنها مالکیت نیست، حق الاولویه هم نیست، حق الاختصاص هم نیست. لا دمجه کل نفسی نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا تکوینا ولا تشییعا اذا قیس الامر الی الله سبحانه و تعالی. چرا؟ او باید فرق بگذارد بین مالکیت و اولاب تصرف. مهمان اگر چونکه مرد که اون سفره پذیرایی به ورثه مهمان منتقل نمی شود که. مهمان حق تصرف دارد، اباحه تصرف از حق الاولویه دارد. پس باید حق المالکیه قائل باشد. او باید فرق بگذارد بین مالکیت و اولویت چه فرق است. اگر هیچ فرقی نیست پس نظامش لفظی، و اگر فرقی هست کما هو الحق در الاولویه ارث نیست، در حق الاباحه ارث نیست، بی نیست و ماننده. نه اشاره شد نه، چون مستحب ترکش جایز است بلا بدلین و عقاب هم ندارد. این کریمه عقاب دارد و وعید به نار است، و هرچی که وعید نار شد نه تنها معصیت هست بلکه معصیت کبیره هم هست. یکی از نشانه های معصیت کبیره آن است که وعید به نار داده باشد. این در مسئله تجسم اعمال در جلد سوره بقره و همچنین در سوره مبارکه آل عمران که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، اونجا مفصل بحث شد که خود متن عمل به اون صورت در میاد. در سوره مبارکه آل عمران خوندیم که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، متن عمل را میبیند. در سوره مبارکه بقره بود که یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، متن عمل را نشون میدهد. متن عمل به صورت باطنی که در بیاد میشه ما رو اغرب، منتها یک مصوری میخواهد، یک صورتگر و صورتسازی میخواهد. این غیبت را به صورت ادامه کلاب اهل نار در میآورد، از خود چیزی اضافه نمی کند. همین حقیقت این عمل رو اونجا هرچه هست اظهار میکند و احضار میکند. اونجا مفصل بحث شد که اونجا که بماست به اون بدون بما باید برگردد. اونجا که بماست به معنیش این نیست که این به سبب میشود، بلکه گاهی با در خود عوض تعلق میگیرد. یعنی به همه اینی که شما خودتون انجام دادید، به همینی که کردید جزا داده میشوید، نه به سبب این جزا داده میشوید. اون بحث تجسم اعمال و اینکه جزا عین عمل است نه غیر عمل. عمل سبب برای جزا نمی شود، بلکه سبب اجزاست، سبب جزا دادن است. ذات اقدس اله جزا میدهد. به چی جزا میدهد؟ به همونی که کردیم. نه ما را به چیزی دیگری جزا میدهد به سبب اعمالمون. البته شواهد روایی هم این معنا را تایید کرده است. خب در این کریمه چون بحث از بخل بود و انفاق مالی بود و صدقات واجبه بود و مانند آن، هم تتمه جریان احد بود و هم زمینه برای بحث بعد. عده‌ای گفتن به این که ذات اقدس اله معاذ الله فقیر است و ما توانگریم. اینا کی بودن و چرا این حرف زدن؟ ظاهرن اینا همون گروه یهودن، برای اینکه خدا در همین آیه فرمود سنکتو ما قالو و قتل همول انبیاء و غیر حق. معلوم شد یهودی ها این حرف زدن. این یک مطلب. پس اون چی که به عنوان شأن نزول این کلمه ذکر شده است تأیید میکند که یهودی ها این حرف زدن. مطلب دوم این است که چرا این هم حرف زدن؟ آیا نازل شدن آیه ای نظیر من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا این گونه از آیات اونها را وادار کرده که توهم کنند معاذ الله ذات اقدس اله فقیر است که قرض الحسنه میخواد، یا مشاهده این که مؤمنین وضعشون فلاکت بار و تهی دستند زمینه این قول را فراهم کرد که اونها بگوین ان الله فقیر و نحن اغنیا، یا هیچ کدام از این دو ریشه اساسی مسئله نیست. ریشه اساسی مسئله آن است که اینها غالب تفویزن، یعنی میگوین معاذ الله ذات اقدس اله عالم را آفرید و فعلا کاری ندارد، دست بسته است. که قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم، کدام یکی از این هاست؟ البته اگر اون ریشه حرف که تفویض بودن یهودی هاست تثبیت بشود، اونگاه همه این سخنها فرع بر اون اصل است. یعنی این که میگن ان الله فقیر و نحن اغنیا و من ذلذی یغرز الله را که میبینن اینطور درک میکنن، یا مؤمنین را که توهی دست میبینن اینطور برداشت میکنن، میشود یه برنامه منسجم. چون دید اینها این است که خداوند عالم را خلق کرد، بعد روز فراغت و تعطیل رسید، سبت یعنی انقطاع تعطیل، شنبرم که روز سبت میگن کار از یک شنبه شروع شده به جمعه ختم شده و روز شنبه روز فراغت و تعطیل خدا شد معاذ الله، که از آفرینش دست برداشت. جهان را مثل بنا و بنا، مثل ساعت و ساعت ساز، مثل کارخونه و مهندس احداث کارخونه ساز تشبیه میکنند. بعد میگن کارخونه دارد میگردد دیگر معاذ الله، دیگه نیازی به رب العالمین نیست. خب اگر اون باشد که قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم، همه این حرف ها میتواند به عنوان پیامد سوء جای خود را باز کند. اگر اون مبنای اصیل ملحوظ نباشد، باید فکر کرد که چرا این حرف زدن. اینا که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا روی مبنای جدی گفتن یا روی استهزا و تحقیر مسلمین معاذ الله امثال ذلک گفتن؟ اینکه شنیدن من ذلذی یغرز الله قرضا حسنا گفتن ان الله فقیر، یا دیدن به اینکه خیلی از مسلمین توهی دستن گفتن ما متمکنیم خدا فقیر است، خدا اگر داشته باشد اولیای خود را میپردازد، یعنی اینایی که طرفداران خدا هستن. در سوره مبارکه یاسین این چنین آمده فانات اوملو یشاء الله اطعمه، آیه 47 سوره یاسین است که به ازاقی لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. خب اون آیه خیلی بربار است. وقتی به اینها گفتن که چیزی که در اختیار دارید به مستمندان بدید، گفتن خواست خدا اینه که اینا فقیر باشن. خب اگر خدا میخواست که اینها چیزدار باشن خودش میداد، اگر خوبه خود خدا بده چرا ما بدیم؟ این حرف آیا جدل است؟ یعنی میگوید چون شما قائلید خدا قادر است و مالک است، میتواند غنی کند دو فقیر، مال دادن به فقرا خوب است، خب خود خدا بده چرا ما بدیم؟ جدال است یا نه واقعا برهان قائم میکنن، میگن به این که خدا غنی هست و مغنی هست، مالک هست و مملک هست، ولی مصلحت یه دینی که در فقر و فلاکت بسوزن. اگر چون که مال دادن به اینها خوب باشه خب قوت خدا بده چرا ما بدیم؟ کدام یکی از این دو حرف باطل رو اینها دارن؟ بر مبنای آیه سوره مائده که قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم، آیه 64 سوره مائده، این می شود جدل. آیه 64 سوره مائده این است که قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم بلو اینو به ما قالو بل یداهو مبسوطتان ینفقو کیف یشاء ولی یزیدن کثیرم من هم ما انزل الیک من ربک طغیانم و کفرا. اگر این است آیه سوره یاسین می شود جدل و ان الله فقیر و نحن اغنیا می شود بر اساس همون مبنا،
منزل الذی یغرز الله قرضا حسنا را اینها بر مبنای خودشون توجیه میکنن که خدا دیگه دست از کار برداشت و فعلا هیچ کار است. اما اگر نه اون آیه سوره مائده ملحوظ نباشد، اینها به یک تفکر باطلی پناهنده شدن. گفتن بگید گرچه خدا میتواند یه عده رو روزی بدهد، اما مصلحت یه عده اینه که در فقر و فلاکت باشن. این همچه فکر باطلی است. ذات اقدس اله در برابر همه این تک تک شبهات جواب میدن. اونا که فکر کردن که ید الله مغروله، بفرماد غلت ایدیهم، شما مغرول یدید، بل یداهم مبسوطتانه ینفقو کیفه یشاء. این یک. اونی که گفتن که چرا خدا از ما قرض الحسنه خواست، نوع آیاتی که در سوری است که در اون سور قرض الحسنه مطرح است، نوع اون سور مصدر به تسبیح حق است. حالا یا سبح لله یا یسبح لله، اول تسبیح حق که ذات اقدس اله از هر نقص و عیبی منزه است، از هر فقر و نیازی مبراست. بعد از این که این آیات تسبیح شروع شد، مسئله قرض الحسنه رو مطرح میکند تا کسی خیال نکند قرض الحسنه در اساس نیازمندی خداست. و این که خیال کردن اونها غنیند و الله فقیر است، در سوره مبارکه فاطر فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. والحمد لله رب العالمين.